خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
دوستان شنوندگانی، مثل شما برای ما افتخار 13:30 ارمغان طبیعت به مدت 25 دقیقه.
ارمغان طبیعت.
به نام خدا. سلام، بسیار خوشحالیم که با برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شماییم. امیدواریم این برنامه رو بشنوید و مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرید. در برنامه ارمغان طبیعت به موضوعات مرتبط با پرورش دام، طیور و آبزیان میپردازیم و سعی میکنیم اطلاعات جدیدی رو به بهره‌برداران و علاقمندان این حوزه ارائه کنیم. برای ارتباط با این برنامه میتونید به سامانه پیامکی 30,36,37 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. امروز هم گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی نادری جلودار، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. آقای دکتر نادری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم بهتون.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه همکارای محترم.
زنده باشید. شنوندگان عزیز ما مستحضر هستند که در برنامه قبل قول دادیم بهشون راجع به نقش رودخانه ها در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر مطالب دیگه‌ای رو به صورت مفصل‌تر از قول شما بشنون. در برنامه قبل بود که شما اشاره کردید حدود 70% کمی، حالا بیشتر از 70% به اصطلاح از ماهیانی که در دریای خزر زندگی می‌کنند به نوعی تحت تأثیر فعل و انفعالات و تعاملاتی هستش که در رودخانه ها اتفاق میفته. به دلیل اهمیت موضوع مجدد مزاحم شما شدیم و خواستیم که به صورت اختصاصی به این موضوع مجدد بپردازیم و در مورد نقش رودخانه ها در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر صحبت کنیم. آقای دکتر نادری، در حال حاضر حدوداً چند تا رودخونه به دریای خزر میرسه که تأثیر دارن در ذخایر ماهیان دریای خزر؟
ما در حوزه جنوبی، کلن در حوزه دریای خزر،
بله،
که 130 تا رودخونه داریم، 80 رودخونه در واقع در حوزه جنوبی دریای خزر واقع شدن. اگرچه در تقسیم بندی رودخونه ها این رودخونه ها اغلب کوچیک به حساب میان،
بله،
ولی به دلیل اینکه به اصطلاح طول کوتاهی دارن و خیلی از ماهی‌ها میتونن طول مثل در پایین دست رودخونه ها انجام بدن، خیلی اهمیت زیادی داره و تخریب زیستگاه که بیشتر گونه های مهاجر از دریا به رودخونه ها تحت تاثیر قرار میده و به گونه چرخی زندگی آنها رو در دور تروریستی در واقع به هم میزنه، در واقع یکی از علت های اصلی سلاح در معرض خطر قرار گرفتن در واقع گونه ها میتونه باشه.
خب من میخواستم راجع به همین موضوع، نقشی که این رودخونه ها میتونن در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر داشته باشن، آقای دکتر یه خورده بیشتر صحبت کنیم. بعضی از عزیزان هستن که در توجه به اهمیت رودخانه ها و تأثیر این رودخانه ها در خیلی از مسائل از جمله حفظ ذخایر دریای خزر ممکنه که اطلاعات کمتری رو داشته باشن. بنابراین میخوام طوری به مسئله بپردازید که عزیزان و شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن با اهمیت رودخونه ها در ارتباط با حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر.
بله، همونجوری که در برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم، غالب ماهیان حوزه جنوب دریای خزر یا در رودخونه ها زندگی میکنن، یعنی در رودخونه ها تغذیه میکنن، تولید مثل میکنن، در داخل رودخونه ها از بالا دست به پایین دست، از پایین دست به بالا دست جابجا میشن و خیلی از این گونه ها هم از دریا وارد رودخونه میشن برای تولید مثل. یعنی اینکه این ماهی اگه بخوام مثال بزنم، مثلا مارماهی به اصطلاح دهانگر دریای خزر یا ماهیان خاویاری یا ماهی انحصاری مثل ماهی آزاد دریای خزر سالمو کاستیوس، اینا رو به لحاظ علمی ما اینا رو میگیم آنادروموس، یعنی ماهیایی هستن که در دریای خزر زندگی میکنن، تغذیه میکنن، زمستون گذرونی میکنن و در به اصطلاح فصل تولید مثل که غالبشون غالب این گونه ها در بهار تولید مثل میکنن، مهاجرت میکنن به رودخونه ها برای تولید مثل. حالا اگر به دلایل مختلف، مثلا موانع فیزیکی باشه یا رودخونه ها آلودگی داشته باشن یا برداشت آب در رودخونه ها در فصل تولید مثل اونقدر زیاد باشه که رودخونه ها آب لازم، اون حداقل به اصطلاح آب لازم رو به لحاظ دبی نداشته باشن، امکان تولید مثل آنها بسیار پایین میاد و وقتی که ماهی تولید مثل نتونه بکنه، یعنی نتونه تخمش رو بریزه، نتونه لقاح در واقع صورت بگیره، نشه در واقع لارف تشکیل بشه، در نهایت که این بچه ماهی ها بعد از دوره کوتاهی در واقع رودخونه ها رو به سمت دریا در واقع ترک میکنن، عملا ذخایر ماهی های دریای خزر در واقع مورد آسیب قرار میگیره.
پس در واقع بیشتری نقش رو در طول زمانی که اینها دارن خودشون رو آماده میکنن برای تولید مثل رودخونه ها دارن. بنابراین رودخونه ها باید از هر گونه آلودگی عاری باشن تا این اتفاق بتونه بیفته، یا هر اقدامی که باعث جلوگیری از تخم ریزیشون بشه باید به نوعی محدود بشه. حالا راجب آلودگی ها هم آیه دکتر میخوام یه صحبتی داشته باشم که رودخونه ها اصلا به چه صورت آلوده میشن، چه عواملی در ایجاد آلودگی این رودخونه ها مؤثر هستن. منتها میخوام یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم و مجدد شنونده فرمایشات شما باشیم.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
دوستان خوبم، در مورد نقش رودخانه ها در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر مهدی نادری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر هستیم. و این رو هم بدونید که اگر شما هم نظری دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید. آقای نادری، قرار بود که با توجه به اهمیت رودخونها و به خصوص موضوعی که شما اشاره کردید، بحث تولید مثل اینا رو که در داخل رودخونها صورت میگیره، باید رودخونه را از هر گونه آلودگی مسون داشت. عوامل آلودگی در رودخونه ها که اینجا تأثیر منفی میتونن داشته باشن چه مواردی هستن؟
بله، هر آن چیزی که در واقع در تولید مثل در واقع ماهی، یعنی در مثلا مهاجرت و تولید مثل ماهیان ایجاد ناهنجاری میکنن، خب این در واقع به نوعی در واقع تهدید کننده و آلودگی است. حالا این آلودگی ها و این تهدیدات مختلفن. بخشیش میتونه در واقع توسعه در واقع فعالیت کشاورزی به در واقع کشت آبی، یعنی توسعه کشت برنج باشه و انواع سمومی که در واقع استفاده میشن میتونه در واقع رودخونه ها رو آلوده بکنه، یا در به اصطلاح فاضل آب و پساب هایی که در واقع از صنایع و کارخونه ها در مسیر به اصطلاح این رودخونه ها واقع شدن میتونه رودخونه ها رو آلوده بکنه، یا در به اصطلاح بربرداری از شن و ماسه از رودخونه ها بی حسابی کتاب میتونه مسیر مهاجرت ماهی رو دچار مشکل بکنه و در طول مثل ماهی میتونه نقش بسیار موثری داشته باشه. خب در سالهای اخیر همونجور که استعداد دارید به دلایل مختلف که در واقع یکی از دلایل اصلی هم در واقع کشت برنجه، با دادن سدهای متعدد مخزنی و انحرافی ضمن خوش نمودن رودخونه ها حداقل در دوره ای از سال موانع متعددی در واقع در مسیر مهاجرت ماهیان ایجاد کرده. خب اینا میتونه به اصطلاح هم مهاجرت ماهیان رو مختل بکنه، هم سازمان شیلاتی ایران که دارن تلاش میکنن و تعدادی از ماهیان رو با تکثیر مصنوعی در واقع حفظ ذخایر میکنن، رهاسازی بچه ماهی‌های حاصل از تکثیر مصنوعی رو در واقع دچار مشکل میکنن. یعنی در زمانی که ماهی‌ها باید بچه ماهی‌ها باید رهاسازی بدن به رودخونه‌ها، رودخونه‌ها عملا در واقع خشک هستن در نتیجه این گونه در واقع بهره برداری‌ها و ضریب بازگشت شیلاتی رو بسیار میتونه کاهش بده.
آقای دکتر اشاره فرمودید که به اصطلاح عواملی مثل ذهاب برنج، درست، فاضلاب کارگاه ها و کارخونجات و حتی بهره برداری از شناماسه در مسیر رودخونه، اینا همشون اون تعامل بین ماهی و رودخونه رو به هم میزنن، درسته؟ بله. الان یعنی هیچ کنترلی بر به اصطلاح خروجی ذهاب ها و فاضلاب ها به رودخونه هایی که این نقش رو دارن برای ماهی صورت نمیگیره؟ هیچ استانداردی براش نیست؟
در واقع در حال حاضر نظارت خب وجود داره، ولی واقعتش اون نظارت به اصطلاح به نظر بنده ضعیفه و اون حداقل ها در واقع اون حداقل نظارتی که باید باشه در واقع وجود نداره. مثلا در بهره برداری از شن و ماسه در مسیر رودخونه ها خیلی از این خب مجوزها داده شده و در آن بهره برداری میکنن. ما اگه بخوایم مثال بزنم، تعدادی از رودخونه های مهم حوزه جنوبی دریای خزر مثل تونکابون، مثل شیررود، اینا الان شما وقتی وارد رودخونه ها بشین عملا عمق بستر رودخونه 15 متر، 20 متر، 25 متر در واقع رفته پایین و اصلا بستر مناسب برای طول مس مایا در واقع اونجا وجود نداره. یعنی در واقع وقتی که میایید سطح مؤثر طول مسی مایا رو کاهش میدید یا مسیر مهاجرت مایا رو به شکل‌های مختلف دچار مشکل میکنید، عملا میتونه در طول مس مایا اختلال ایجاد بکنه.
درسته. آقای دکتر مگه کارشناس مجوزا رو صادر نمی‌کنه؟ این کارشناس یعنی اطلاع و آگاهی از نحوه زیستگاه و تولید مثل ماهی نداره؟ مگه اینا تحت یک نظر یک متولی به اصطلاح کار نمی‌کنن؟ مگه این اطلاعات وجود نداره که این اتفاقات داره میفته؟
بله، برگشتیم باز به همون نقطه‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم، نقطه بسیار با اهمیت، بحث مدیریت اکوسیستمی و بحث همین همکاری دستگاه ها، داشتن یه دستگاه مسئول و همکاری های بیشتر و در واقع ارتباطات رو در واقع قوی تر در واقع کردن و جنبه های مختلف برابرداری رو در واقع در یک کمیته به اصطلاح که همه دستگاه ها بتونن در اونجا حضور داشته باشن و اون چکوچکاری های لازم در واقع صورت بگیره، در واقع خب این داره به نظر بنده داره ضعیف کار میشه.
آقای دکتر این کمیته‌ای که شما میفرمایید به وجود هم بیاد، نمیتونه مأمور خودش رو حتی به لحاظ فیزیکی در سرتاسر این رودخونه ها مستقر بکنه؟ به نظرم یکی از گلوگاه‌های مهم همین دادن مجوز هست، به شرطی که به صورت کارشناسی شده این قضیه اتفاق بیفته، فرهنگسازی به صورت عمومی بشه، مردم از اهمیت رودخونه‌ها بیشتر مطلع بشن. به هر صورت امیدوارم که این مسئله حل بشه و اگر دوستان، عزیزان و کسانی هم که در این زمینه نقش آفرینی دارن و نظری دارن میتونن از طریق سامانه پیامکی همین برنامه اون رو با ما مطرح کنن، قطعا نظراتشون رو در برنامه منعکس خواهیم کرد. خب بریم و برگردیم مجددا در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. دوستان همچنان در مورد نقش رودخانه ها در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر با آقای دکتر مهدی نادری عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور صحبت میکنم. با ما همراه باشید. اگر علاقه‌مند به محیط زیست و اطلاعات بیشتری در مورد نقش رودخانه ها در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر هستید، آقای دکتر در مورد سم و کود، اینها تحت یک پروتکلی، توافقنامه، استاندارد چیزی وجود داره نداره؟ راجع به این هم برای عزیزان و شنوندگان ما مطالبی رو که در دسترس هست بفرمایید.
بله، اگه بخوایم حقیقتاً در این زمینه و در حوزه‌های مختلف دیگه نکات به خدمتتون عرض کنم، در واقع میشه گفت که نیاز تا ما اطلاعات جامع‌تر، اطلاعات در واقع مستمر، ثبت اطلاعات مستمر در سالهای مختلف، حتی در مورد مایان اکوسیستم ارزشمند، در واقع ما میتونیم در نهایت یه تحلیل درستری از روند تغییرات داشته باشیم. من واقعتش تخصصم در حوزه در واقع نباتات و بحث زراعت نیست، ولی واقعتش این آلودگی ها رو ما داریم در رودخونه ها و گزارشات حالا گاهن اتفاق میفته، مرگ و میر مایه رو خیلی از مواقع اتفاق میفته دیده میشه. حالا خیلی از مواقع بحث دستگاه نیست، یعنی خیلی از مواقع حتی سید مایان، سید غیر مجاز یا به اصطلاح سید مایان تو رودخونه ها به شیوه های به اصطلاح ریختن سموم به اصطلاح مختلف، سموم نمیدونم کلوره مختلف سم چه میدونم پنبه و برنج، ضروری است تا ما به سلام مطالعاتمون رو در رودخونه ها یه مقدار مستمرتر، دقیقتر و در سالهای مختلف داشته باشیم.
آقای دکتر نادری، سید غیر مجاز بیشتر در حیطه و محدوده رودخونه ها صورت میگیره یا در داخل دریا؟
سید غیر مجاز هم در واقع داخل دریا صیادا هستن، صیاد غیر مجاز میان سالا، هم در فصل طول دمست خب مخصوص خیلی اهمیت زیادی داره در واقع خب تو رودخونه ها، منتخب خیلی محدودتر الان چون اصلا رودخونه ها چون شرایط مهاجرت مایا به اصطلاح ندارن، واقعا رودخونه ها از این لحاظ متاسفانه وضعیت خوبی ندارن که مایا بخوان اینجا سید غیر مجاز صورت بگیره در داخل رودخونه، منتها در دریا مخصوصا در زمانی که زمان طول دمست مایا در واقع هستش این سید غیر مجاز رو ما داریم و سازمان شیلات ایران هم در واقع مرتب داره گزارش میکنه.
درست. بله آقای دکتر، راجع به تکثیر مصنوعی، خب این کارم هزینه های خاص خودش رو داره، ما چرا، چه دلایلی وجود داره که حتما باید از طریق تکثیر مصنوعی بخوایم جمعیت ماهیان یک رودخونه رو، دریا رو ثابت نگه داریم، نذاریم از یک حد مشخصی کمتر بشه؟ این سید غیر مجاز یا عوامل دیگه‌ای که درش مؤثر هست اون رو هم اشاره‌ای بفرمایید.
بله، موضوع تکثیر مصنوعی در واقع بهترین شیوه، بهترین روش، ما در واقع شما برگردید به سالهای خیلی قبل که وضعیت محیطی در خزر خیلی بهتر بوده و در واقع صیادا رضایت بیشتری داشتن، این رودخونه ها بودن که ذخایر مایا رو در واقع برای ما حفظ میکردن.
آره واقعا چه اتفاقی افتاده؟ خب
طبیعی در واقع بهترین شیوه تکثیر طبیعی،
یعنی ما تعادل رو به هم زدیم که داره این اتفاق میفته.
این نکته خیلی خیلی نکته بسیار مهمه، تعادل اکولوژیک که در اکوسیستم وجود داره، وقتی ما نیاییم مثلا فرض کن در برابردی از مایا به همه گونه ها توجه نکنیم، فرض کنید بعضی از گونه ها اصلا خب راحت‌تر تکثیر میشن مثل ماهی سفید، برخی از گونه ها مثل سس مایا که خب تکثیری صورت نمیگیره، عملا وقتی که ما طی سالهای مختلف بیاییم یه گونه رو در واقع حمایت بکنیم، یه گونه حمایت نشه، اون تعادل اکولوژیک در واقع به هم میخوره و در نهایت ما نمیتوانیم در واقع از ظرفیت دریای خزر در واقع بهره‌برداری بکنیم، چرا که در واقع هر یک از این گونه‌ها نیچه و اون آشیان اکولوژی که خاص خودشونو دارن و وقتی که این گونه‌ها نباشن در واقع اون نیچه اکولوژیک در واقع از این گونه‌ها خالی میشن و ظرفیت دریای خزر در واقع میزان بهره‌برداری دریای خزر میاد پایین و تکثیر مصنوعی خب میتونه ما رو در واقع کمک بکنه تا ما بتونیم در واقع حالا در کوتاه مدت یا تعداد به اصطلاح کمتر از گونه‌ها رو فعلا داشته باشیم، ولی اگه بخوایم این شیوه رو برای همیشه خوب داشته باشیم و رودخونه‌ها رو در واقع بهش نپردازیم و رودخونه‌ها به سال‌های خیلی قبل‌تر از اینا به در واقع برنگردن و ریکاور نشن، بازسازی نشن، بهبود پیدا نکنن، عملا من بعید میتونم که بشه در واقع ذخایر ما در خزر و ذخایر در خزر در واقع بشه.
درست. آقای دکتر، ما که به عنوان یک رسانه سعی کردیم بگیم، شما هم بفرمایید و تاکید بکنید که تعادل رو به هم نزنن. یک جا این خودش رو بعد جوری نشون میده و هممون رو دچار مشکل میکنه. آقای دکتر، میخوام که در قسمت پایانی برنامه شما به عنوان یک کارشناس آنچه را که از این منظر، از منظر علمی قابل توصیه هست، با صراحت برای عزیزان و شنوندگان بفرمایید که ما شرایط رودخونه ها رو به چه صورت به نفع حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر باید تغییر بدیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم.
اگه بخوایم خیلی کوتاه خدمتتون بگم، حفاظت از این اکوسیستم در واقع ارزشمند و منحصر به فرد نیاز به تفکر سیستمی دارد و در این تفکر خب طبیعی است که وظیفه حفظ این اکوسیستم بسیار مهم تنها بر عهده شیلات محیط زیست نیست.
درسته.
تمامی سازمان‌های مختلف، سازمان کشاورزی، منابع طبیعی، نیرو، شهرداری، حتی نفت، دانشگاه‌ها، آموزش برابرش، همه و همه.
درست.
همه و همه، هر یک باید به نوعی میتوانند در حفظ در واقع این منطقه که ضامن بقای جوامع انسانی پیرامون آن نیز هست باشن. خب
بله،
که انشالله ما بتونیم روزی در واقع بتونیم به فکر احیای این اکوسیستم بیافتیم.
پس مهمترین توصیه شما به عنوان یک کارشناسی که سالها در این زمینه کار کرده و تجربه داره این هستش که ما به صورت یک پارچه و سیستمی عمل بکنیم و از انجام هر گونه اقدام غیر کارشناسه و انفرادی پرهیز کنیم.
دقیقا
درسته. آقای دکتر، از شما تشکر میکنم، خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ شما.
قربان شما. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، همواره منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعاتی که در این برنامه طرح میشه هستیم. فعلا همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و براتون آرزوی موفقیت می کنم.
خوب ببینیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز و سپاسگزارم از اینکه با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد از ساعت 6 صبح تا این لحظه که 5 دقیقه مانده به 2 بعد از ظهر همراه بودید. خیلی ممنون و سپاسگزارم. همکاران دیگر من ان شاء الله با شما خواهند بود در پخش رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم. پایان این نوبت کاری هست. همکاران ارجمند من آماده هستند تا رأس ساعت 2 با شما باشند با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. خواهش میکنم که همراهی صمیمانه‌تون رو از رادیو اقتصاد دریغ مفرمایید. اوقات خوش رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.